این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب امروز قراره یه بررسی خیلی دقیق و جالب داشته باشیم روی یه مقاله بی‌نظیر از ایرانپدیا تا ببینیم چطور لباس‌ها و مد تو دوران قاجار کلن زیر و رو شد.
آره و می‌خوایم ببینیم چطور سلیقه‌های شخصی تو دربار و اون برخوردهای فرهنگی تونست کمد لباس ایرانی ها رو برای همیشه تغییر بده.
دقیقاً. شما تا حالا می دونستید که یه سفر ساده یه پادشاه به اروپا و مثلا دیدن یه بالارین تونست همچین تغییر بزرگی ایجاد کنه؟
خیلی عجیبه نه؟ راستش این موضوع مجبورت میکنه به مد فقط به عنوان پارچه نگاه نکنی، بلکه به چشم یه جور نقشه ژئوپلیتیک بهش نگاه کنی.
واقعا همینه، یعنی تغییرات لباس مردها تقریبا یک شبه اتفاق افتاد. اون لباسهای سنتی مثل شال کلاه و جبه بلند و کفش ساغری رو کلن گذاشتن کنار
و جاش رو دادن به کت و ژیله. یهو همه چی شد الگوهای سفت و سخت فرنگی.
آره دقیقا. خب این تغییر به این سرعت واقعا جای تعجب داره.
باعث شد پوشیدن کت و شلوار بشه یه جور یونیفرم برای میدونه ادغام شدن با جهان.
آها.
روشنفکرا حتی پا رو فراتر گذاشتن، یعنی فقط کت نپوشیدن، کراوات و اون یاقاهای بلند رو هم به استایلشون اضافه کردن تا گرایش سیاسیشون رو علنی نشون بدن.
خب پس لباس مردها عملاً یه ابزار سیاسی بود. ولی اینجا یه سوالی برای من پیش میاد. مردها خیلی سریع تغییر کردن، اما چرا داستان زنها یه مسیر کاملاً متفاوت و میدونی عجیب و سه مرحله‌ای رو طی کرد؟
آخه باید تفاوت و مکانیک اندرونی و فضای بیرونی رو در نظر بگیریم.
منظور دقیقاً چیه؟
ببین، مردها هر روز تو فضای عمومی با دیپلمات‌های خارجی در ارتباط بودن، ولی زنان دربار تو اندرونی بودن و از چشم غریبه‌ها پنهان بودن. پس مد اونها برای پیام‌های سیاسی تغییر نکرد، بلکه کاملاً بر اساس وضعیت داخلی کاخ و سلیقه شخص شاه عوض شد.
که ما رو میرسونه به همون اثر بالرین. خیلی جالبه. ناصرالدین شاه میره فرنگ، یه باله می‌بینه و بعد
کل دربار سنتی مجبور میشن لباساشون رو بر همون اساس تغییر بدن. قدرت مطلق شاه همراه با اون فضای بسته حرمسرا این کارو کرد.
پس قبل از این سفر لباسها چطور بود؟
خب قبل از سفر زنها شلوارهای گشاد و بلند و میپوشیدن با دامنهای خیلی گشاد که خیلی هم راحت و کاربردی بود.
درسته، همون تصویر کلاسیکی که از زنان قاجار داریم.
ولی وقتی شاه برمیگرده عملاً این زیبایی شناسی نمایشی پاریسی رو اجباری میکنه. یعنی تو اندرونی یهو اون شلوارهای گشاد جاشون رو میدن به شلوارهای چسبان با یه دامن کوتاه روی اونها.
دقیقاً شبیه همون رقصنده های باله. وای واقعاً تصورش هم عجیبه. یه دربار قرن 19 بیاد لباس باله رو بکنه لباس راحتی لوکس خودش.
آره اندرونی واقعاً تبدیل شده بود به یه فضای کاملاً نمایشی. و خب همین مرحله زمین ساز دوره سوم شد.
همون دوره‌ای که لباس‌ها ساختاریافته تر شدن؟
دقیقاً. اون دامن‌های کوتاه باله کم کم تکامل پیدا کردن و تبدیل شدن به کت و دامن‌های اروپایی و حتی لباس عروس‌های ساتن با تاج و تور سر وارد مد شد.
ولی باز هم تأکید می‌کنم همه این زرق و برق‌ها فقط تو همون حریم امن اندرونی بود. یعنی به محض اینکه می‌خواستن پاشون رو از خونه بذارن بیرون ماجرا کلن فرق می‌کرد.
کاملاً تضاد خیلی عجیبی بود. تو اندرونی لباس‌ها مجلل و سبک بودن. چیزهایی مثل ارخالاق زریدوزی شده، کلیجه، شلیته و چارقد می‌پوشیدن.
آره پر از رنگ و زیبایی، ولی تو خیابان عملا باید یه زره سنگین از حیا و پوشیدگی می پوشیدن.
اون شلیت های رنگارنگ باید زیر چادر و روبنده کاملا پنهان می شد. روبنده همون پارچه سپید مشبک بود دیگه، درسته؟
آره و در کنارش چاقچور هم بود، یه شلوار بلند که روی همون شلیته ها می پوشیدن.
تصور کن مدیریت کردن این همه لایه روی هم چقدر سخت بوده. یعنی از اون آزادی اندرونی میخوای بری بیرون باید شلوار بلند چاقچور رو بکشی بالا، روبنده رو تنظیم کنی، چادر رو بپیچی دور خودت فقط برای اینکه از در خونه بری بیرون. واقعا مدیریت عجیبی میخواست. ولی این دقیقا نشون میده که کمد لباس قاجار فقط یه مش پارچه نبود. این یه جور مذاکره فیزیکی و روزمره بود بین اون خود ابرازگر در فضای خصوصی و دنیای کاملا قانونمند بیرون.
چقدر تعبیر قشنگی بود. مد هیچ وقت فقط درباره این نیست که چی میپوشی. مد یه نبشه دقیق از اتفاقات تاریخی و برخورد فرهنگ ها.
دقیقا همینطوره.
دفعه بعد که یه کت میپوشید یا بند کفشتون رو میبندید، یه لحظه فکر کنید چه رویارویی های جهانی ممکنه تو الگوهای کمد لباس خودتون پنهان شده باشه. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران‌پدیا همراه ما باشید.